عملیه تمام شد، نسبت استصحاب با براءت، با اشتغال، با تخییر، با جزئیاتی که داشت، این رو عرض کردیم و روشن شد. و عمده در مباحث فقهی و در فروعی که وجود داره همین نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه مورد بحثه. اما بین خود این اصول عملیه، اشتغال و براءت یا براءت و تخییر، گاهی اوقات بحث واقع میشه. مثلا بین اشتغال و براءت در بحث اقل و اکثر، اونجا در این که آیا نسبت به اکثر اشتغال جاری بشه یا براءت جاری بشه، که اینم در خود اصول مفصل مورد بحث واقع شده. حالا این فرعی هم که باز آقای رحمان بوری روز گفتن، اینم هست در فقه که اگر کسی در اثناء طواف نسیان طهارت از خبث رو پیدا کرده، در اثناء طواف یادش آمد که لباسش از اول نجس بوده یا بدنش از اول نجس بوده، طهارت از حدث رو اگر فراموش کنه مسلم باید اعاده کنه، تردیدی درش نیست. اما نسبت به خبث، اینجا دو قول وجود داره. امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر می فرمان الاحوت و الاعاده، اما دیگران قائل هستن به این که الاقوا الصحه، برخی هم فتوای به بطلان هم دادن، یعنی سه قول در مسئله وجود داره. فتوای به بطلان عرض میکنم که احتیاط در اعاده، و فتوای به صحت
احتیاط این... در اعاده، یعنی همون بطلان نیست،
ولی فتوای به بطلان نیست، فتوای بله احتیاط وجوبی در اعاده است. اون وقت اینجا بله باز بحث واقع میشه که خب این الاحوت و الاعاده آیا روی قاعده اشتغاله؟ بیاییم این مسئله رو مطرح بکنیم که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، یا اینکه نه ما شک داریم در شرطیت طهارت برای طواف حتی فی حال نسیان اصل براءته. بگیم اون مقداری که دلیل داریم این است که طهارت شرط است برای طواف در حال علم، یک شرط علمیه، اما بر غیر از این دلیل نداریم و اصل براءت از شرطیت. کمان که صاحب جواهر مرحوم والد ما یک عده‌ای همین نظر رو قائل هستن و حق هم با این هاست که ما در اینجا باید براءت جاری کنیم. ولی ببینید اینطور نیست که بگیم این از باب دوران امر بین اشتغال و براءته، ولو برا من نقل شد از بعضی از مباحث فقهی بعضی از آقایون که آمدن به قاعده اشتغال تمسک کردن، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، در حالی که این استدلال اساس نداره. ما نمیدونیم آیا از اول فی حال نسیان ذمه ما باز مشغول به طهارت هست یا نه. اینجا مجالی برای مطرح کردن قاعده احتیاط و این که بگیم اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد نیست. خوب عنایت کنید، حالا این فرد دیگه مطرح شد، خود شما هم به نتیجه روشنی برسید. ولو حالا یه مقدار بحث روایی هم داره. ما میگیم که طواف شرطش طهارته، این مسلمه، اما نمیدانیم این طهارت مطلقا شرطیت داره طهارت از خبث. باید بدن انسان در حال طواف از نجاست ظاهریه پاک باشد مطلقا، یعنی مع العلم به نجاسه، مع الجهل، مع النسیان، یا اینکه نه اون مقداری که دلیل داریم فی صورت العلم. شارع میگه وقتی میخوای طواف بکنی اگر علم داری به این که بدنت نجاست داری این طواف باطله. زائد بر این صورت علم، یا اگر شک کنیم نسبت به شرطیت فی صورت نسیان، اصالت البراءه شرطیه رو جاری میکنیم، رفع ما لا یعلمون رو جاری میکنیم. میخوام عرض بکنم اینجا این چنین نیست بگیم یک طرف قاعده اشتغاله، قاعده اشتغال موضوع نداره اینجا، قاعده اشتغال جاییست که اشتغال یقینی باشه. ما از اول نمیدونیم در حال نسیان هم ذمه ما مشغول به طهارت هست یا مشغول به طهارت نیست. لذا این که امام در متن تحریر فرمودن الاحوت و الاعاده، این الاحوت نباید کسی رو به اشتباه بیندازه و فکر کنه که اینجا بحث قاعده احتیاطه. نه، اینجا جمع بین روایات به دو نتیجه میرسه. یا به این نتیجه میرسیم که اصل براءت از شرطیت، یا برخی میان میگوین که آقا از ادله ما استفاده میکنیم نسیان ملحق به علمه، یعنی همانطوری که عالم به نجاست اگر طواف کرد طوافش باطله، ناسی یعنی کسی که میدانست بدنش نجسه اول طواف یادش رفت در اثناء طواف یادش آمد، اینم ملحق به علمه. یعنی در فقه برخی فقها ناسی رو ملحق به عالم میکنن در بسیاری از موارد، بعضی از موارد میگن دلیل داریم ناسی ملحق به جاهله. علایانن میان اینجا هم یک احتیاطی میکنن، میگن احتیاط این است که اعاده بکنه، اما این احتیاط ربطی به قاعده اشتغال نداره، اطلاقی نداریم، نداریم، نه اطلاق نه نداریم، نداریم از بکنن نداریم. بله اینجا، بله اونجا اون مقداری که دلیل داریم روایت خاصی هم که اونجا وجود داره صورت علمه، اما بحث همینه. میگوین که ما در سایر موارد میم ناسی رو ملحق به عالم میکنیم، لذا میگن الاحوت و الاعاده. دیگران میگن نه، ناسی دلیل نداریم در اینجا برای الحاقش به نحو عام در همه موارد، اصل براءت از شرطیت در صورت نسیانه. لذا همین موردی هم که ایشون پیدا کردن باز همین مورد هم دوران بین اشتغال و براءت نیست.
در مورد تشخیص مجراست دیگه، اون
نظر اینه
که اینجا این مورد مجرای براءت یا مجرای اشتغال،
یعنی ما عرض بکنیم این مورد هم این طور نیست که هم اشتغال قابلیت جریان داشته باشه هم براءت،
یعنی نسبت سایر اصول غیر از استثناء مثلا براءت و اشتغال یا براءت و تخییر نسبتشون از جهت مورد همیشه تفاوت داره.
نسبتشون بله رو طبق اون مبنایی که ما داریم
از جهت مورد اون موضوع مبنای مثلا با استثناء، استثناء با سایر اصول از جهت مورد صرف نظر از کل از جهت مورد اون موضوع مبنای،
نه دیگه ما اونجا هم گفتیم موضوعشون اختلاف داره. ببینید اصلا اگر ما مسئله اشکال دقت عقلی رو که یه روزی هم مطرح کردیم کنار بگذاریم، اصلا همین اختلاف موارد که خود آقایون تصریح میکنن، اختلاف مجاری که خود آقایون تصریح میکنن، این هم اختلاف در موضوعه. وقتی اختلاف در موضوع شد دیگه اصلا تقابلی ایجاد نمیشه. شما در همون مسئله اقل و اکثر هیچ کس نمیگه که آقا این مجرای هر دوست، هم احتیاط هم براءت، حالا بیایم آقا براءت رو مقدم کنیم یا احتیاط. نه، جمعی میگن آقا فقط از باب شک که در مکلف و به مجرای احتیاطه، جمعی میگن جمع کثیر میگن شک که در تکلیف مجرای براءته، اونم همینجور اسم اونم که روشن کردیم در نظر بدوی گفتیم استصحاب با براءت اصلا موضوعشون دو تا شک مختلفه. گفتیم استصحاب شک خاصه، براءت شک خالصه. استصحاب شک خاصه، براءت شک خالصه. اشتغال یک نوع خاصه، براءت یعنی استصحاب یه خاص دیگریه. بله نظر شیخ این نیست، این تحقیقی بود که ما بهش رسیدیم. خب اجازه فرمایید
تنامی بودن ما لا یعلمون اینو میرسونه که اشتراک احکام بین عالم و جاهل و ناسی مختزای قادم همینه. ما حاصل علم اجمالی بزرگمون هم نسبت به احکام شریعت هم باز همینه که اشتراک احکام مطلقا بین همه مکلفینه، برای همین اشتغال یا دینی قطعا هست بلو در مورد ناسی و این مقتضای قاعده هم هست.
خب اولا کسانی که این قاعده رو میگن اشتراک احکام بین العالم و الجاهله، این یک، ولی ما اصل قاعده قبول نداریم.
نه، میگم به مقتضای ادله رفع که امتنان و رفع با با این جور در میاد که اشتراک احکام بین ناسی و جاهل و عالم مجلد مطلقا باشه.
نه دیگه، اتفاقا حدیث رفع اقتضا میکنه که احکام مشترک نباشه. این رو در بحث حدیث رفع ما گفتیم با این قاعده مشهور که اشتراک بین العالم و الجاهله، اونم ما مخالفت کردیم. عرض میکنم این بحث اجازه تمام. بله
چه فرمودید دقت عقلی؟
بله
عقل چه زوریه که اینجا دقت عقلی اینجا اینه داره عرفم مثلا مسامعه. اما تو
ممکنه کسی بیاد یه عرف دقیق هم همین حرف رو میزنه که موضوعشون مختلفه. اگر این رو گفتیم دیگه خب هم عقل و عرف اینجا یکی میشه، اینجا عقل و عرف یکی میشه، یعنی یه جای تسامح هم میشه.
براءت و استصحاب عرف همچین
فرق
نمیذاره،
براءت و
فرق میذاره
اونجا. فرق فقط عرض کردیم فرق اونجا خیلی واضحه. در براءت و استصحاب شک من جمیع الجهاد موضوع براءته و شک خاص استصحابه. این عرف خیلی با یه نظر بدوی هم فرقش رو میفهمه، اما در اشتغال و براءت عرف هم نیاز به دقت داره. وقت اگر این رو بگیم آقا ما که میگیم عرف ملاکه، عرف دقیق ملاکه، اینجا هم عرف دقیق و عقل یکی میشه. خب اما موضوع دیگری که میخوایم شروع کنیم انشاءالله بحث تعارض استصحابینه. محور رو میاریم رو کلام مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه و بعد ببینیم آخوند و دیگران چه مطالبی دارن. اولا مرحوم شیخ به این بحث که میرسد میفرماد و هی المسئله المهمه فی باب تعارض الاصول، این یکی از مسائل مهم در تعارض اصوله. علت اختلف فیها کلمات العلماء فی الاصول و الفروع، می فرماید در اصول و فروع کلمات فقها و علما مختلفه. اون وقت می فرمایند در تعارض استصحابین ما چهار تا تقسیم داریم. استصحاب، دو تا استصحاب که با هم تعارض می کنن، یا هر دو موضوعی هن یا هر دو حکمی هن یا مختلفین هن، این سه قسم. تقسیم دوم یا هر دو وجودی هن یا هر دو عدمی هن یا مختلف. سه ضرب در سه میشه چقدر؟ نو. حالا فکر کنید بید میشه درست. بعد تقسیم سوم این استصحابین که با هم تعارض میکنن یا فی موضوع واحد یا فی موضوعین، نه ضرب در دو میشه 18. باز تقسیم چهارم تعارض استصحابین یا به ذات هست یا به العرض، یا به انفس هماس یا به واسطه امر خارجه. 18 ضرب در 2 میشه 36. مرحوم شیخ میفرماید که اختلاف اقسام تأثیری در اختلاف حکم در اینجا نداره و میفرماید مهم از این اقسام دو قسمه، یعنی میفرماید ما اگر دو تا فرض را که البته این دو تا فرض خودش داخل این اقسام نیست، دو تا فرض را اگر مورد بررسی قرار بدیم حکم این 36 قسم روشن میشه. و اون دو فرض اینه: فرض اول، اگر شک در احد الاستصحابین مسبب از شک در دیگری باشه، این یک فرض. فرض دوم این است که شک در هر کدامی که از این دوتا مسبب از یک امر ثالثه. این دو فرض رو میفرمان ما باید برد بحث قرار بدیم. یکی شک فی احد الاستصحابین مسبب از دیگریه و این سببیت از یک جهه، از یک طرفه. دو، هر دو مسبب از یک امر ثالثه. بفرمایید که آقا فرض سوم ممکنه، یعنی بگیم آقا هر کدام مسبب از دیگری باشن، یعنی شک در این استصحاب مسبب از او و بالعکس، آیا چنین چیزی معقوله یا نه؟ خب مرحوم شیخ میفرماید این معقول نیست، برای اینکه این لازم میاد یک شی هم علت باشه هم معلول باشه، و نمیشه یک شی هم علت باشه هم معلول باشه. بله؟ اونم علیت نیست دیگه، سببیت نیست در متلازمه، اونم میره تو مسببه آنه از ان ام شیء انسان
است. شوقایی دو تا فرض تو تقسیمدی نیست؟
نیست نخیر.
شعرها شما تقسیمدی آخر همینه دیگه، شما فهموندی و کل تعارض ما به انفس ما یعنی سبب مسببی آ به واسطی هم خارج، یعنی مجبوری همین.
نه این نیست رو عرض میکنه،
این علاج هم میخواد به همین تقسیم آخری.
حالا اجازه فرمایید
بگید از میان تقاسیم این که کردیم فقط آخریش اثر داره.
حالا اجازه فرمایید عرض میکنم
فرض این موضوع
اونم از تعارض خارجه، دو موضوع مختلفه. بله خب دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. اینجا در این فرض سوم خب ما دلیل عقلی داریم. بر چی دلیل عقلی داریم؟ بر این که یک شی نمیتونه هم علت باشه هم معلول. اگر هر کدام بخواد مسبب از دیگری باشد، نتیجه این است که هر کدام هم علتن هم معلول و هازا محال. برخی آمدن اینجا توهم کردن، گفتن آقا ما مثال داریم برای این مورد سوم و مثالش این است که در عامین منوج در ماده اجتماع اصالت العموم در هر کدام، شک در عموم در هر کدام مسبب از شک در عموم دیگریه. در ماده اجتماع دو تا دلیل داریم، در موردی که اجتماع پیدا میکنن شک در عموم هر کدام مسبب از این است که آیا اصالت العموم دیگری تخصیص خورده یا تخصیص نخورده. شما اگر این اصالت العموم رو بخواید جاری کنید متوقف است برای اینکه اصالت العموم در دلیل دیگر تخصیص بخوره. و بالعکس، پس ما مثال داریم برای جایی که شک در هر کدام مسبب از شک در دیگری باشه. خب اینجا مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمان آقا اینجا تعارض به ذات بین این دوتا اصالت العموم نیست، بلکه این دوتا اصالت العموم رو ما علم اجمالی داریم به این که یکی از این دوتا تخصیص خورده. این که علم اجمالی داریم به این که یکی از این دوتا تخصیص خورده، این سبب می شود به این که بین این دوتا تعارض ایجاد بشه. لذا اینجا هم مسببان ان امر سالس و ان امر خارج. حالا اینجا باید این دو صورت رو شروع بکنیم که صورت اولا باز مهمتر از صورت ثانیه است، که صورت اولا این است که شک فی عهد الاستصحابین مسببون ان شک فی الاخر من غیر اکسن. مثالش هم یک مثال معروف و روشنیه. شما یک آبی داری، عرض میکنم که این آب قبلا طاهر بوده، بعد شک میکنید این طهارتش زائل شده یا نه. استصحاب طهارت الماء رو دلالت داره. از یک طرف یه لباس نجسی رو میخواید با این آب بشورید، این لباس نجس وقتی با این آب شستید شک میکنید آیا نجاستش از بین رفت یا نه. خب این لباس نجس هم استصحاب نجاست داره. شک در برطرف شدن نجاست در این لباس مسبب از این است که آیا این آب بر طهارت باقیه یا نه. اگر آب بر طهارت باقی باشه این لباس پاک شده، اگر آب بر طهارت باقی نباشه این لباس به نجاست که باقی مونده همون نجاست رو داره. اینم مثال خیلی واضحش هست، اما امثله فراوانی ما در فقه داریم برای مسئله شک سببی و شک مسببی. اونجا هم برمیگردنم به سببی و مسببی. بله عرض میکنم که نه مثال زیاد داره، اگر کسی احصا بکنه همین رو ده ها مثال روش پیدا میکنه. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف میفرماید بین بزرگان در این که استصحاب جاریه در سبب بر استصحاب جاریه در مسبب مقدمه اختلافی وجود نداره. البته حالا میرسیم به دلیلشون، اونجا یک نکته‌ای دارن که عرض خواهیم کرد. میفرمان انما الکلام فی وجه تقدیم. به چه دلیل ما بیاییم اصل جاریه در سبب را بر اصل جاریه در مسبب مقدم بکنیم؟ در کتاب رسائل به 5 دلیل مرحوم شیخ استناد کردند و مورد بحث قرار دادند، که ما هم به همین ترتیب رسائل بحث رو شروع میکنیم و دنبال میکنیم. دلیل اول اجماع. میفرماید فی موارد لا تحصا.
کتاب اجماع ما 4 تا نوشته.
بله
کتاب ما 4 تا دلیل نوشته.
نه 5 تا دلیل.
کتاب ما 4 تا نوشته.
من در این رسال قدیمی من داره، من از او دارم نقل میکنم، از رسال خودم داریم نقل میکنیم.
نه
حاشیه داره.
نه
شاید آب رفته که حالا من دو مرتبه میبینم حالا خطای در چشم نباشه. بله نه اونی که من خوب یادم اونی که در کتاب چاپ قدیم رسائل من دارم 5 تاست. الخامسش هم یادم.
آه نه اون خامس بجا غیر از اون خامس
اینه.
اون خامس شرط میگه که در کلام فاضلتونی این دلیل مخاصم بگه گفته الخامس دلیل شرط پنجم در کلام اون آقا.
آه پس شاید اون اشتباه شده. خیلی خوب. دلیل اول، دلیل اول اجماعه. خوب دقت بفرمایید. شیخ می فرماد ما رفتیم موارد زیادی احصا کردیم، فقها در موارد زیادی شک در سبب را بر شک در مسبب مقدم کردن. تعبیرشون این است که استصحاب جاریه در ملزومات شرعیه را بر استصحاب عدم لوازم مقدم کردن. ملزوم شرعی مثل طهارت، طهارت الماء، مثل کریت الماء، مثل حیات مفقود به، مثل عرض براءت ذمه از حقوق مزاحمه للحج، اینا رو بر استصحاب عدم لوازم شرعی مقدم کردن. بگیم که این آب قبلا طاهر بوده، الان شک داریم طاهره یا نه. اگه طاهر باشه لازمه طهارت این است که این شیء نجس پاک میشه. خب استصحاب عدم لازم هست، استصحاب ملزوم هم هست. استصحاب ملزوم که همون طهارته بر استصحاب عدم لازم مقدم کرده. کریت ملزوم باز برای طهارته. اگر این آب کر باشه این لباس نجس که باز شسته شده پاک شده، اگر کر نباشه به نجاست باقیه. استصحاب کریت بر استصحاب عدم نجاست مقدم شده. بله بله، یعنی وقتی فروع زیادی، نه وقتی فروع زیادی، وقتی فروع زیادی رو ما میبینیم همه جا ملزوم، استصحاب جاریه در ملزوم را بر استصحاب جاریه در لازم اجزه فرمید مقدم کردن و میدونیم دیگه خصوصیتی هم نداره. این هم زمینه میکنیم که آقا در طهارت، کریت، حیات مفقودون به اینا خصوصیتی نداره. وقتی خصوصیت نداره ما از استفاده میکنیم اینا یک اجماعی دارن برای اینکه استصحاب جاریه در ملزوم بر عدم لازم مقدمه. حالا اجازه بدید به اشکالات اجماع برسیم. عرض میکنم سه مورد مثال بود دیگه اون دو سه مورد. حالا دقت کنید آقا، بعد شیخ میفرماید نه، بعض العلماء فی بعض المقامات قائل هستن به این که یکی با دیگری معارضه. یعنی شیخ میفرماید ما وقتی عبارات کثیری از فقها رو ببینیم میگن تعارض مرتفع میشه به این که استصحاب جاریه در ملزوم با بر استصحاب جاریه در لازم مقدمه، اما بعضی ها مسئله تعارض رو مطرح کردن. این اون وقت دو تا اضافه داره اینجا شیخ. یکی این که میفرمان سیره متشرعه یا سیره بین الناس بعد الاطلاع على حجیت الاستصحاب، یعنی مردم وقتی بهشون میگیم که آقا استصحاب حجت هست میان اصل جاریه در سبب رو بر مسبب مقدم میکنن. و دوم استصحابات عرفی که حالا این شاید از اول بحث استصحاب شیخ تا اینجا من نظرم این است که اول جایی است که شیخ تعبیر به استصحابات عرفی میکنه. خب چیه مراد از استصحابات عرفی؟
استصحاب بقای منزل خودش میکنه، از منزل میره بیرون بعد نمیدونه منزلش انشاءالله زلزله اومد یا نه.
عرض میکنم که اون استصحاباتی که عرف
برای عالم
در کارهای خودش جاری میکنه، عرف وقتی که در سبب شک میکنه باز دیگه سراغ مسبب نمیره. شما ببینید که عرض می شود که به همین عرف وقتی بگیم که آقا شما شک داری امروز مریضی یا نه، میگه من کاری که مریض بشم انجام ندادم. ببینید خود عرف عرف استصحاب جاریه در سبب را رو ارتکازی که داره بر استصحاب جاریه در مسبب مقدم میکنه، یعنی یک بحث این است که عرف اصل استصحاب جاری میکنه که خب یادتون باشه اونجا میگفتن که آقا حیوان هم همینطوره، حیوان هم از هر میشد طبیلش بیرون میاد بعد زور هر وقت بخواد به همونجا برمیگرده، پس اونم یه استصحاب بقا و طبیله رو میکنه و برمیگرده. اما اینجا فقط او نیست، اینجا این است که الان به عرف میگیم که آقا شما مریضی یا نه، میگه چیزی که سبب مرض من بشه نیومده، میره تو بحث سبب، یعنی استصحاب جاریه در سبب را بر استصحاب جاریه در مسبب، هر جا شک سببی به مسببی باشه میاد حکم سبب رو روشن میکنه ولی یه اعتنایی به مسبب نمیکنه. لذا شیخ کنار این اجماع سیره متشرعه یا سیره بین الناس و استصحابات و عرفی رو هم به عنوان مؤید ذکر میکنه. خب حالا همین رو مرز کنم، این که مرحوم شیخ آمده اینها رو به عنوان مؤید ذکر میکنه،
استاد ببخشید در بس زیاده جز عمدن یعنی در بس براهر اونجا هم تعبیر به استصحابات و عرفی داره
شیخ داره؟ ها من یادم نبود یه جایی اون زیادی جزء عمدن در بحث اشتغاله. من گفتم از اول استصحاب دو اینجا.
اینجا اصلا
داره باز استصحاب عرفیه. حالا شاید هم باشه ما در ذهنم. خب عرض میکنم که حالا اجازه بدید اشکالاتی که اینجا هست بگیم و شاید این یعید او هم یه مقدار وجهش عرض میکنم روشن بشه. اولین اشکالی است که خب خود شیخ اینجا با استدراکی که کرده فرموده جماعتی از فقها هم مخالفت کردن، فرمود نه ام بعض العلماء فی بعض المقامات آمدن مخالفت کردن، پس این چه اجماعی شد؟ اینجا گفته شده که شیخ میگه اینا مخالفت کردن ولی اینها رو شیخ میخواد بگه براشون شبهه مصداقی و اشتباه در مصداق براشون به وجود آمده، یعنی خطا در تطبیق. میخواد شیخ بفرماید اینا تعبیر به تعارض کردن، حواسشون نبوده که اینجا بحث سببی و مسببیه، خطا در تطبیق کردن و الا اگر بهشون تذکر میدادیم که آقا اینجا از باب سببی و مسببیه دیگه عنوان تعارض رو نمی آوردن. لذا این مخالفت بعض العلماء مضر به این اجماع از این جهت نیست. بله برای که گاهی توجه نمیشه. الان مواردی هست در همین کتب فقهی ببینید، آقایون اومدن گفتن تعارضا تساقطا، دیگران گفتن آقا دقت نکردید اینجا سببی و مسببیه. ما داریم موارد اینطوری.
نه از کجا جواب نسبت دادی میشه
اینجا؟
از کجا
نه داریم دفاع میکنیم از شیخ. اشکال اولی که به اجماع وارده از وارد کردن این است که گفتن خود شما شیخ بگید نه ام بعض العلماء در بعضی از مقامات مخالفت کردن. خب پس این چه اجماعی شد؟
خب شما چی جواب میدید؟ میفهمید خطای در تطبیق کردن؟
میگیم که آقا مقصود شیخ لعل میخواد بگه این مخالف با اجماع نیست برای اینکه اینا اشتباه در تطبیق کردن. اگر مورد و صغرا رو کاملا برای اینها روشن بکنیم اینا هم همین حرفو میزنن، حرف درستی هم هست.
ولی خود این از جواب از تو نیست.
نه یار در کلام هارون آشتیانی اومده.
ولی خود شیخ بعد
خود شیخ نداره اینها.
چرا داره؟
ها.
پنج شش دفعه دیگه مخالفین نقد میکنه. مخالفین کیا هستن؟ شیخ طوسی، محقق، علامه و جماعتی از متأخر المتأخرین کلماتشون نقد میکنه و رد میکنه.
اونجا ردش چیه؟
ولی نه.
خیلو حالا باید دیرم اونجا چی گفته. حالا اینجا اجالتن این رو میگیم ولی فکر نکنم اونجا هم این مطلب به این نه چیز باشه در همین صورت اولاست اونم به صورت ثانی
بس مخالفی نه خیلی اشخاص میگیشون
خمداد از مقصود شیخ
چرا مقصود شیخ چرا شیخ بالاخره مخالفتش قاده شیخ مخالفتش قاده مقصودش هم همینطور
در نهای بله
حالا فرق نهایی و مقصود است که نهایی درسته کتاب فتوایی شیخه مقصود کتاب فتوایی نداره
مخالفت معلوم النسب مزده به اجماع
هم بله
مخالفت معلوم النسب
این رو مبنای اوناییست که رو مبنای رو بعض از مبانی اجماع این حرف مطرحه و الا رو مبنای حدس دیگه مسئله معلوم النسب و مجهول النسب دخالتی نداره
باید حدس
از کنون کلام شیخ اشتباه در موضوع کردن حرف درستیه یعنی ببینید ما مواردی رو داریم که آقایون مسئله تعارض مطرح میکنن دیگران بهشون اشکال میکنن آقا دقت کنید اینجا بحث سببی و مسببیه
از اون طرفش هم مرحوم ایران خیلی جواب شیخ داریم یه بیده میگه اینکه سبب مسببش کردی اینجوری نیست یعنی میخوام بگم این یه چیزیه که بالاخره در مصداق اختلاف میشه که آیا این سببیه یا مسببیه
بله همین حرف درستیه یعنی ممکنه در خود مصداق بین آقایون اختلاف بشه که اصلا سببی و مسببی هست یا نیست ولی اگر سببی و مسببی باشه دیگه همه قبول میکنن
اصلا
اینم یه اشکال دیگه است اینم عرض میکنم نکته دیگه که هست همینه ببینید خود استثناء محل خلافه خود استثناء که آیا ما میتونیم به استثناء در شبهات حکمی اخذ بکنیم یا نه یا فقط در شبهات موضوعی است محل خلافه چیزی که خودش محل خلافه چطور ما میتونیم اینجا اجماع رو بیاییم مطرح بکنیم و این اجماع میشه یک اجماع تقدیری اولا یعنی علا تقدیر این که استثناء حجیت باشه حجت داشته باشه و نکته بعد این است که خب این مسئله اصولیه است در مسئله اصولیه که ما کشف از قول معصوم علیه السلام نمیتونیم بکنیم حالا فرضنا تمام فقها بیان بگن اصل جاریه در سبب بر اصل جاریه در مسبب مقدمه اما بعدن کسی آمد گفت ما از روایات استصحاب جاری استفاده میکنیم جریانه روایات استصحاب در هر دو علی‌السویه است ما اینجا دیگه قول علما رو نمیتونیم بگیم کاشف از قول معصوم علیه السلام هست نه یه وقتی اعتبار نداره چه دو سبب طرح او میشه
از شهرت دیگه زیاد اعراض مشهور
اعراض نیست این اعراض نیست این حالا اجازه من دلیل دوم که شیخ داره برسیم ببینید این اعراض نیست اعراض یعنی یک معنای واضحی روایت داره فقها میانه از این معنا اعراض میکنه الان در این که روایات چنین معنایی داره یا نه اصلا بحثه
مقصود این برای خلاف مبنای حضرتانی شده که شما در بحثای گذشته اول امسال فرمودی که اجماع در مسائل اصولی بنده از شما سوال کردن فرمودی باید تفصیل داد اگر اجماع داشته باشیم برای این که علما یک شرطی رو اضافه کرده باشن ما میتونیم اونجا اجماع رو حجت کنیم مثلا اجماع داریم که برای این که مثلا یقین به این معناست یا شک به این معناست حضرت علی فرمودی اینجا میشیم اجماع تمسک کنیم ولی اگر صرف این نباشه صرف مسئله اصولی باشه الان اینجا اجماع داریم برای اینکه شرط جریان استصحاب مسببی اینه که سببی نباشه این چه حرف این الان خلاف مبدا حضرت علی
ببینید آقای رحمان بود
جانم
عرض میکنم که ملاک در حجیت اجماع کاشفیت
بله
من سوالم اینه که الان اگر ما گفتیم علما در این مسئله اصولی
بلد.
یا در یک مسئله عقلی
بلد.
اجماع دارن این کشف از قول معصوم میکنه
نه شما باقی اگر به یک شرطی اجماع برای این که شرط
باشه حالا من این عبارت منو که ننویشید شما خود من اینجا شما دارید عبارتی میگی که من اصلا چنین چیزی ابدا نه حالا ببینید نه آخه حرفی که ببینید شما
حاجا مفرمودی اگه از شرط استصحاب یعنی مقدمه
آه اون یه حرف دیگه ایه
بابا اینو مقدمه کردی
رسول نه گفتیم حالا پس خوشو فرمودی ببینید یه وقت این است که میگیم که آقا روایات ائمه فرمودن یقین لا یدخله الشک، بعد میگیم که آقا این یقین رو اجماع داریم که مراد حجت مثلا یا یه شرط دیگری بر این استصحاب که ائمه فرمودن اجماع داریم، اون مانعی نداره. کشف از این میکنه که ائمه در این جریان استصحاب این شرط رو کردن، اون مانعی نداره، قبول داریم او رو. ولی اینی که الان داریم اینجا داریم میگیم این نیست. اینجا داریم میگیم که ائمه علیهم السلام روایاتی دارن در باب جریان استصحاب. علما به استدلال خودشون میگن آقا شک جاریه در سبب مقدمه بر مسببه. این کجاش کاشف از قول معصومه؟
شرط کشف از یک شرط
شرط نیست.
شرط جریان استصحاب
بس شرط نیست. نه این شرط شرط ببینید شرط که بخواد عناوین وارد در روایت رو توضیح بده نیست. بله اونجا ما این حرف رو زدیم، ولی اون غیر از این مطلبه. بله اگر یه جایی علما یک شرطی رو آمدن نسبت مضمون یه روایتی اجماع برش کردن، میگم آقای هم کاشف از قول معصومه، اما این غیر از اونه. و نکته آخر این است که آقایون میگن این اجماع مدرکیه، چون ادله دیگه هم داریم که میایم بیان میکنیم. خب این برمیگرده به این که آیا اجماع مدرکی رو ما حجت بدانیم یا حجت ندانیم، که ما معتقدیم اجماع مدرکی اشکالی نداره و اینکه معروف شده اجماع مدرکی به درد نمیخوره این حرف اساسی نداره. علی کل حال ببینید اجماع سر این که دقت کنید، سر این که شیخ این اجماع رو در اینجا با سیره و با استصحابات عرفی تأیید کرد لعل برای دفع این اشکالات باشه. یعنی وقتی سیره بیاد استصحابات عرفیه بیاد کمک این اجماع، از مجموعش اصولی میتونه یک دلیلی استفاده بکنه از مجموعش که به این موقع یک ارتکاز روشن بین مردم، بین متشرعه، بین العلماء، که تقریبا دیگه این اجماع اصلا بر میگرده روحش به یک ارتکاز، حالا ارتکاز عقلایی، ارتکاز شرعی، ارتکاز علمایی، یک ارتکاز محکمی که انسان میتونه روش عکس بکنه برای اینکه شک در سبب رو مقدمه بر شک در مسبب بکنه. عمده آقایون دلیل دوم شیخه، اینو عرض میکنم حتما دلیل دوم شیخ رو با دقت ببینید. مرحوم آشتیانی با توضیحاتی که داده، اینم شاید اول باریه که من در حاشیه آشتیانی دیدم، بعد از اینکه توضیح هم میده آخرش میگه و معذالک فی نفس منهو شیعون. نه عبارات شیخی که عبارات روشنی نیست، استرابیه مقلطه ادعا شده صاحب منتقه ادعا کرده که استراب در عبارات شیخ مرحوم آشتیانی هم که میگه فی نفس شیعون. لذا همه اینا رو ببینید که فردا انشالله دنبال کنیم و صلی الله علیه و سلم.